استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت و وقت کابل است. به استودیوی پی‌1 رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. انتظار می رود که امروز روند بایومتریک امتحان کنکور در افغانستان خاتمه یابد. عبدالقدیر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات سراسری وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می گوید که امتحان کنکور فردا، پس فردا و سه شنبه آینده در 33 ولایت افغانستان و جز از کابل برگزار خواهد شد. کابل پایتخت افغانستان در 21 میزان شاید برگزاری امتحان کنکور خواهد بود. به گفته این وزارت قرار است امسال بیش از 150 هزار فارغ صنف 12 در امتحان کنکور شرکت کنند که 35% آن را دختران تشکیل می دهند. استخبارات حکومت طالبان از بازداشت مسئول روابط خارجی و مالی گروه دولت اسلامی یا داعش خبر داده. اعلامیه‌ای که در فیسبوک رسمی اداره نشر شده گفته که این فرد با نام مستعار مالکی از کشورهای مختلف از جمله اوکراین، جرمنی و اسپانیا به گروه خوارج کمک مالی به دست آورده و مسئول جلب و جذب هم بوده. طالبان گروه دولت اسلامی یا داعش را خوارج خطاب می کند. طالبان در توافقنامه دوحه با امریکا پذیرفتند که به گروه های تروریستی در افغانستان اجازه فعالیت نمی دهند. اما حکومت آنها از یک سال به این سو متهم است که به گروه های مثل شبکه القاعده پناه داده. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در دو مسابقه تمریناتی جام جهانی 20 آوره به مساف تیم‌های پاکستان و بنگلادش برود. بر اساس جدول نشر شده از سوی شورای بین المللی کرکت یا ICC، پیش از مسابقات جام جهانی 20 آوره امسال، تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های تمریناتی در 7 اکتبر در برابر بنگلادش و در 19 اکتبر در برابر تیم پاکستان قرار خواهد گرفت. مسابقات تمریناتی جام جهانی T20 در شهرهای ملبورن و برزبن استرالیا برگزاری خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازی رسمی خود در جام جهانی کرکت 20 آوره را در 22 اکتبر در برابر تیم انگلستان بازی می کند. بازی های جام جهانی کرکت 20 آوره امسال در 16 اکتبر آغاز می شود و تا 13 نوامبر ادامه می یابد. و انگلا مرکل سرازم پیشین جرمنی روز گذشته برنده جایزه معتبر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شد. خانم مرکل از سوی این اداره برای عزمش به خاطر محافظت از پناهجویان در دوران مسئولیتش به عنوان سرازم مورد ستایش قرار گرفت. جرمنی در سالهای 2015 الی 2016 از 1,200,000 پناهجوی استقبال کرد که بیشترشان پناهجویان سوریه بودند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از شجاعت و شفقت خانم مرکل قدردانی کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. این هم داشته ها این برنامه. امتحان کنکور سر از فردا در افغانستان آغاز می شود. 35% اشتراک کننده های این امتحان دختران خوانده شدند. این را وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته. در مورد برگزاری امتحان کنکور امسال در حاکمیت طالبان با یک استاد پنتون گفتگو کرده ایم.
در یک سال تحصیل دخترها محدود است. این دخترها بعد از امسال امکان زیر پیدا نمی کنند که اینا به شکل منظم داخل امتحان کنکور شوند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل جهان میشنوید که آیا روسیه از سلاح هسته‌ای تاکتیکی در اوکراین کار خواهد گرفت؟ پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
تا حال معاش ما مردم داده نشده. معاش معلولین می پردازن، اگر می پردازن چه وقت؟
کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز
گذشتیم که یادم میاد به سبب افسوزی میکشم سه. وقتی که مواد مخاطر مصرف کردم دیگه بی‌ارزش شدم در مقابلشان. اگه می دیدم یک پودری شده فلانی.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شمای کمی نگنون برادیو آزادی پیوستین. فرشته نگاه هستم و شما را به استیدیوی پی اک خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کاری میکنم. اما طور که در خبرها هم شنیدید، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که امروز روند بایومتریک امتحان کنکور در افغانستان پایان می‌یابد. عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات سراسری این وزارت، برای رادیو آزادی گفت که امتحان کنکور فردا، پس فردا و سه‌شنبه آینده در 33 ولایت افغانستان به جز از کابل برگزار می‌شود. کابل پایتخت افغانستان در 21 میزان شاهد برگزاری کنکور خواهد بود. گفته شده که امسال بیش از 150,000 فارغ صنف 12 در این امتحان شرکت میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فردا پنجشنبه 14 ماه میزان آزمون کنکور در 33 ولایت افغانستان آغاز می شود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می گوید که آزمون کنکور امسال به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات سراسری این وزارت، به رادیو آزادی گفت آزمون کنکور در ولایتی که تعداد دانش آموزان کمتر است 1 یا 2 روز ادامه خواهد داشت، اما در ولایات بزرگتر که تعداد شرکت کنندگان آن بیشتر است 3 روز ادامه خواهد یافت. او میگوید 35% شرکت کنندگان در کنکور امسال دختران هستند. همزمان با این، احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که امسال نزدیک به 150,000 فارغ صنف 12 در آزمون کنکور شرکت خواهند کرد.
امسال تعداد شرکت کنندگان در کنکور تقریبا 150,000 نفر است و امسال تعداد پذیرش در موسسات تحصیلات عالی نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. سال گذشته تعداد جذب شده ها 86,000 بود، اما امسال این رقم به 115,000 نفر افزایش خواهد یافت.
هرچند پیش از این آقای تقی در یک پیام تصویری بر رسانه ها گفته بود که امتحان کنکور از 13 ماه میزان آغاز و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت، اما درباره علت تاخیر یک روزه آن چیزی نگفته است. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، آزمون کنکور شهر کابل به تاریخ 21 ماه میزان و ولسوالی ها و کسانی که در ولایت ها از امتحان باز میمانند به تاریخ 29 همین ماه برگزار خواهد شد. پیش از این اداره ملی امتحانات این وزارت اعلام کرده بود که کنکور سال 1401 تا پایان ماه سنبله برگزار می شود، اما این آزمون به ماه میزان به تعویق افتاد. کنکور امسال در حال برگزار می شود که طالبان بر افغانستان حکومت می کنند و پس از حاکمیت آنها دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته شده است. از آنجایی که امسال فارغ التحصیل دختر از صنف 12 هم وجود ندارد، کرسی دانش آموزان دختر که سال پیش باید فارغ می شدن در این آزمون کنکور امسال خالی خواهد بود. هرچند وزارت داخله حکومت طالبان اطمینان داده است که برای امتحان کنکور در سراسر کشور تدابیر امنیتی اتخاذ کرده است، اما برخی از فارغان مکاتب که در آزمون کنکور امسال شرکت می کنند به رادیو آزادی گفتند که به دلیل نبود امنیت با ترس و نگرانی در این آزمون شرکت خواهند کرد. هفته گذشته مرکز آموزشی کاج در غرب کابل که در آن آزمون کنکور آزمایشی برگزار می شد هدف حمله انتحاری قرار گرفت. بر اساس گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در این حمله 53 تن کشته و 110 نفر دیگر مجروح شدند.
امتحان کنکور امسال در حال عقف می شود که از بیش از یک سال به ایسو مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 در افغانستان تحت سلطه طالبان مزدودن. اما وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته که 35% اشتراک کننده های کنکور امسال را دختران تشکیل می دن. در این مورد با محمدی ساقطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی صحبت کردم و نظرش را در مورد عقض امتحان کنکور امسال تحت حاکمیت طالبان پرسیدم.
قسمی که ما می فهمیم در یک سال تحصیل دختران محدود است و یا اصلا مسدود شده. دیگه این دختران بعد از امسال امکان زیر پیدا نمی کنند که اینا به شکل منظم داخل امتحان کنکور شوند. و هم تا جایی که شنیده میشه که البته از مقامات وزارت تحصیلات عالی گفته میشه که اینا دخترها را به یک تعداد رشته‌های خاص معرفی میکنند، نه ای که دخترها بتانند در تمام رشته ها داوطلب شوند و داو شامل شوند که با فکر میکنم این خلاف نظام تحصیلی است.
حکومت طالبان میگویند که 35% دختران اشتراک کننده امتحان کنکور امسال خواهد باشند، اما مکاتب بالاتر از صنف ششم تا هنوز هم باز نشده. ای چقدر تاثیر گذاشته بالای درصدی اشتراک کننده های دخترها؟
ما فکر میکنم که اگر سیستم مکتب ما، یعنی سیستم تحصیل نسوان، اگر صنف شش بالا نباشه، این دیگه باز مستقیما تأثیر گذار سر خود کنکور است و من گمان نکنم که اگر در سالهای آینده امی فرصت برای دختران مساعد شوه تا که اینا مثل پسرها بتانن شامل امتحان شوه و یقینا که تأثیر نادرست به آینده از اینا می رسانه. و مسئله دیگه ایست که اول ما ببینیم که ما ضرورت ما چی است. امتحانی که ما برای کنکور میگیریم زمانی که یا فاکولتای امو مخصوص خودم میخوانند، چقدر ما اینا را کاریابی کنه میتونیم برشان. اول ما باید یک نیاسنجی کنیم که افغانستان مثلا بر 50 سال آینده، بر 40 سال آینده به چیز رب داره. باز مطابق از اون ما فاکولتها رو مشخص کنیم و مثلا امتحان خود رو مشخص کنیم و فاکولتها رو مشخص کنیم که چی تعداد محصلین ما به کدام فاکولته اینا شامل شون رو دست بخونم.
چند روز پیش از برگزاری امتحان کنکور عملی شد که 253 دانشجو کشته شدند. اینا چانس داشتند که به پانتون های عالی مثل طب، انجینری، حقوق را یابند. این خودش به چی حد ضایع بزرگ بوده؟
یک مصیبت بگویم، یک فاجعه بگویم بود برای جامعه افغانی. متاسفانه سالهای اخیر رقابت های مذهبی و مثلا امو استخباراتی و جنگ های نیابتی سبب ازی میشه که همچو عملات صورت بگیره. در حقیقت من ای تو فکر میکنم که این یک مصیبت و فاجعه بر تمام جامعه افغانی است و مخصوصا بر نسل جوان تحصیل یافته و نسلی که او آینده خودش انتخاب میکنه و آینده خود روشن میبینه.
محمد ایساق اتمر، استاد پنتون در برلین، و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
امروز 5 اکتبر برابر است به روز جهانی معلم. با استادانتان چی پیام دارین؟ امی سوال ما در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان خود پرسیدیم. برخی از پیام ها را با شما شریک می سازم. عادی کامگار نوشته که گرچه حال و اوضاع کشور ما خوش نیست، اما به معلمین گفته که خسته و مایوس نشوید، زیرا که تعداد آزادی، عزت و آبادی ملت ها با الفبای شما گذاشته شده و می شود. ساحل عشق نوشته استادان مهربان ترین پدران و مادران جامعه است، اما من امروز نتوانستم پسرم را به مکتب بفرستم. گفتم نشوه، خدا نخواسته قضیه کاج تکرار شوه. عمر ابراهیمی نوشته که به همه استادهایم از دوران مکتب ابتدایی، متوسط، لیسه، کورس‌های آموزشی، پندونهایم این روز را مبارک میگویم. شما هم میتونین که پیام‌هایتان را در این مورد یا دیگر موارد به واتساپ رادیو آزادی بفرستین. 00420211124501 پیام‌های صوتی شما را منشر میکنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون میشنوید که سازمان عفو بین الملل میگوید که این کار از حقوق زنان و دختران افغان تلاش برای از بین بردن آنان در جامعه است. این سازمان با نشر گزارش ادعا کرده که طالبان در مدت بیش از یک سال حکومت داریشان تا کنون حقوق بشری و اساسی زنان و دختران را به گونه سیستماتیک نقض کردند. طالبان تا زمان نشر گزارش در این مورد چیزی نگفتند، اما برخی فعالان حقوق زن که در داخل افغانستان هستند از جامعه جهانی به ویژه از سازمان ملل متحد میخواهند که برای تغییر وضعیت جاری زنان گامهای جدی بردارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش در کنار ابراز نگرانی از وضعیت جاری زنان و دختران افغان ادعا کرده است که طالبان در دوران حاکمیتشان به خاطر حقوق زنان و دختران را نقض کردند که میخواهند آنها را از جامعه کنار زنند. این گزارش سازمان عفو بین الملل امروز 5 اکتبر نشر شده که در یک بخش از آن آمده است: پس از برگشت دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی، حمله بر حقوق زنان و دختران به گونه نظاممند به شمول شکنجه و برخورد نادرست، کار گرفتن از خشونت و ترس دور کردنشان به گونه اجباری از صحنه و تهدید حذف کامل زنان و دختران را از جامعه به میان آورده است. این سازمان در گزارش خود خطاب به طالبان نوشته است: طالبان باید به آزادی بیان و حقوق زنان و دختران احترام بگذارند و اینها را حفظ کرده و توسعه دهند. طالبان باید با تضمین هرچی زودتر حق کار کردن، حرکت های مدنی و سیاست کردن در این راستا گام بردارند. در گزارش همچنان آمده است که طالبان باید به مظاهره های صلح‌آمیز اجازه بدهند، خشونت در برابر فعالان و خبرنگاران متوقف شود، برای زنان اجازه داده شود که در ادارات دولتی و دیگر جاها کار کنند و دوباره به وظایفشان برگردند. طالبان باید به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند، با ویژه در کنار برطرف کردن محدودیت ها در برابر رفتن دختران به مکاتب ثانوی، این اطمینان را به وجود آورند که فرصت های آموزش برای زنان و دختران همانند مردان فراهم است. تلاش کردیم در مورد گزارش این سازمان نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش درباره به پرسش ما پاسخ نداد. اما وای در گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که آنان به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متحد هستند. از سوی دیگر برخی از فعالان حقوق زن در داخل افغانستان نیز نگرانیشان را نسبت به وضعیت جاری زنان ابراز کرده و جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد میخواهند که در این زمینه توجه جدی کنند. نجیبه دانش یکی از فعالان زن در مورد به رادیو آزادی گفت:
افغان داخل افغانستان که
زنان افغان در داخل افغانستان تنها هستند، زیرا زمانی که آنها به خاطر حقوقشان دست به مظاهره میزنند تهدید میشوند و به گونه سرکوب میشوند. پس به این خاطر تنها جامعه جهانی میتواند که بر طالبان فشار بیاورد و از حقوق زنان افغان دفاع کند.
بانو دانش میگوید که باید طالبان از سوی جامعه جهانی به عنوان تخطی کننده حقوق زنان شناخته شوند، چیزی که سازمان عفو بین الملل نیز به آن اشاره کرده و نوشته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید بر سفرهای آن از رهبران طالب محدودیت وضع کند که در تخطی از حقوق زنان و دختران افغان دخیل هستند. طالبان از آغاز حکومتشان تا کنون دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند، حجاب را اجباری کردند و به آنان اجازه سفر بدون محرم در فاصله های طولانی تر داده نمی شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی استید. آیا روسیه از سلاح هسته‌ای تاکتیکی در اوکراین کار خواهد گرفت؟ مقام های امریکایی میگویند که هیچ اطلاعی برای تایید چنین اقدام در اختیار ندارند. پیش از این روزنامه تایمز گزارش داد که قرار است روسیه در سرحد با اوکراین آزمایش هسته‌ای کند. بیشتر آرش امایون جزئیات دارد.
لورا کوپر، معاون دستیار وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، گفته که او تنها گزارش‌های رسانه‌ها را دیده که بر اساس آن ممکن است روسیه تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را توسط خط ریل منتقل کند. او دیروز گفت که ایالات متحده شواهد را برای تغییر موضع هسته‌ای خود مشاهده نکرده است. همچنان زمانی که دیروز 4 اکتبر از کارین ژان پیر، سخنگوی قصر سفید، در مورد این گزارش‌ها سوال شد، او گفت که ایالات متحده تسلیحات هسته‌ای را بسیار جدی می‌گیرد. اما او افزود که نشانه مشاهده نشده که روسیه آماده استفاده قریب الوقوع از سلاح‌های هسته‌ای باشد. لورا کوپر نیز گفته که پنتاگون بر نیروهای هسته‌ای روسیه به دقت نظارت می‌کند. با گفته کوپر در حال حاضر سیستم راکتی هایمرس آمریکایی به نیروهای اوکراینی اجازه می‌دهد تا بیشتر اهداف را در میدان جنگ هدف قرار دهند و او فکر می‌کند که هایمرس می‌تواند به اکثر اهداف از جمله در شبه جزیره کریمیا دست یابد. این اظهارات مقامات آمریکایی پس از آن صورت گرفته که روزنامه تایمز در 3 اکتبر گزارش داد که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آزمایش هسته‌ای را در سرحد اوکراین انجام دهد. این روزنامه چاپ لندن پایتخت بریتانیا نوشته که ناتو در مورد این آزمایش به اعضای این پیمان هشدار داده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال در مورد این گزارش ها گفته که رسانه ها و سیاستمداران غربی در حال حاضر در لفاظی هسته‌ای زیاد شرکت می کنند، اما روسیه از شرکت در آن خودداری کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دستور بسیج نظامی قسمی و الحاق غیر قانونی 4 منطقه اوکراین با وعده دفاع از قلمرو روسیه با هر وسیله‌ای که در اختیار دارد از جمله اسلحه هسته‌ای جنگ 7 ماهه در اوکراین را تشدید کرده است.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر. در این بخش برنامه جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
فارن افیرز به شبکه القاعده و تهدیدهای گذشته و فعلی آن توجه کرده است. به نوشته نشریه با کشته شدن ایمن الزواهری رهبر این شبکه در کابل، صفحه جنگ تحت رهبری آمریکا برای به عدالت کشاندن عاملان حملات 11 سپتامبر سال 2001 بسته شد. در ادامه آمده که زواهری استراتژی جهادگرایی منطقه‌ای از خاک افغانستان و راه را که اسامه بن لادن بنیانگذار شبکه القاعده برای انجام حملات مرگبار در سطح جهان دنبال میکرد تا اندازه زیاد کنار گذاشت. بنوشته فارن افیرز انگامی که زواهری پس از کشته شدن بن لادن در سال 2011 رهبر شبکه القاعده شد، در میدان تروریسم بین المللی یکتاز بود. اما با باور نویسنده در اخیر سال 2014 وضعیت تغییر کرد و گروه دولت اسلامی معروف به داعش جای پای قوی تر نسبت به القاعده در منطقه پیدا کرد و به سرعت بخشای از عراق و سوریه را گرفت. حالا تهدیدهای گروه داعش در این دو کشور به مراتب کاهش یافته، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شاخه خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. روزنامه نیویورک تایمز به یک جوان 20 ساله افغان که سال گذشته از کابل به آمریکا منتقل شد تمرکز کرده. این جوان که با نام الیاس تاجک معرفی شده به روزنامه گفته که در کابل بهترین زندگی داشت. او افزوده که پدرش به عنوان قراردادی با حکومت آمریکا کار میکرد و مادرش هم در کلینیک دکتر بود. به نوشته نیویورک تایمز الیاس در سال 2021 ازدواج کرد و برای شمولیت در پوهنتون آمادگی میگرفت. اما وضعیت دگرگون شد و خانواده او مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند. در ادامه مطلب آمده که انگامه که طالبان به صورت برق‌آسا ولایت‌های افغانستان را میگرفتند، همسر الیاس برای دیدار با خانواده‌اش به تاجیکستان رفته بود و هنگام سقوط کابل در افغانستان حضور نداشت. به نوشته روزنامه اکنون همسر الیاس در تاجیکستان گیر مانده و پروسه انتقال او به آمریکا خیلی زمانگیر خواهد بود. الیاس تاجک به روزنامه گفته که با خیلی مشکل در حالی که پدرش در میدان هوایی کابل منتظر بود، با مادر و برادر کوچکش خود را به آنجا رساند. الیاس از زمان هم یاد کرده که یکی از افراد طالبان در میدان هوایی کابل به او هشدار داده بود که اگر بار دیگر او را در افغانستان ببیند با ضرب گلوله به زندگیش پایان خواهد بخشید.
برنامه کاروان زر تا لحظات دیگر از رادیو زودی. اکنون میشنوید که طالبان روند گردآوری دوافروشی های کنار جاده را در شهر هرات آغاز کردند. ریاست سطحام حکومت طالبان در هرات گفته که دواهای تاریخ گذشته و بی کیفیت در کنار جاده ها به فروش میرسند. ای که دوافروشان کنار جاده چی میگویند؟ در گزارش همکارم شاپور صابر میشنوید.
دو فرد مسلح طالبان یک بساط دوا را در دروازه ملک شهر هرات در دست گرفتند و آن را بر زمین می اندازند. در پیاده‌رو پر ازدحام در مقابل ریاست شاروالی ده ها بساط پر از دوا پهن است. از دواهای تقویت جنسی تا دواهای انتیبیوتیک. ریاست سطح عامه طالبان در هرات به همکاری شاروالی و قمندانی امنیه روند جمع‌آوری دواهای کنار جاده ها را از 10 روز به این طرف آغاز کرده. دکتر ازمری حسین مسئول بخش تطبیق قوانین صحی ریاست سطح عامه هرات میگوید که دواهای کنار جاده تاریخ گذشته و بیکیفیت است و استفاده از آن زندگی مردم را تهدید میکند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
دوا باید توسط اشخاص مسلکی و فنی کسایی که تحصیل کرده در همو بخش و رشته باشن به فروش برسه، که متاسفانه دوایی که امروزه توسط از این اشخاص به فروش میرسه اینا دانش استفاده از اون هم ندارن. اون دوایی که از کنار بازار میخرین اون دوا فاسد شده است، عوارض جانبی بسیار زیاده داره.
اما ریاست سطح عامه طالبان در هرات درباره شمار کسانی که به علت استفاده از این دواها جان خود را از دست داده باشند چیزی نمیگوید. دوا فروشان کنار جاده که پس از جمع آوری بساطهایشان بیکار شدند به این اقدام سطح عامه اعتراض دارند. رنگین شای 34 ساله یک تن از این دوا فروشان است. او که نان آور یک خانواده 5 نفری است میگوید که به دلیل فقر و بیکاری مجبور به این کار شده است.
ده سال می شود که من این بساط را دارم و دوا می فروشم. من 3 تا 4 هزار افغانی سرمایه دارم و این را هم از من گرفتن. حالا من چکار کنم؟ بروم دزدی کنم یا برای من دولت یک کار پیدا کند؟ دوباره هیچ وقتی دوا نمی فروشم.
بیشتر مشتریان دواهای کنار جاده در شهر هرات مردم ولسوالی ها و دهات هستند. علی احمد 29 ساله باشنده ولسوالی کشک کنه هرات میگوید که به خاطر فقر و نداشتن پول همیشه از دواهای کنار جاده خریده است. او میگوید توانایی مالی ندارد که مریضش را به نزد دکتر ببرد و از دواخانه دوا خریداری کند.
دوایی که اینجا هستن اینا چون به صرفه‌تر هستن ما از اینا استفاده میکنیم، چون اگر ما از دواخانه ها بگیریم اول که به ما دواخانه نمیدن، اگر بدن هم خیلی گران میدن و یا این که میگن تاییدی دکترها باشه، بینان ما نمیتونیم از دواخانه ها بگیریم چون خیلی گران هست. از او خاطر ما از دواهایی که از سر بازار هستن میگیریم، ارزانتر هست و از اینا استفاده میکنیم.
فروش دواهای کنار جاده در شهر هرات در 2 دهه گذشته رواج پیدا کرده است. حکومت جمهوری مخلوب بارها اقدام به جمع آوری این دوا فروشی ها کرده بود اما موفق نشده بود. حال ریاست سطح عامه طالبان در هرات هشدار می داد که پس از این هر کسی که دست به فروش دوای غیرقانونی بزند مجازات خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما.
ما تقاوت را ما را بازی می دهد. نمایده های ما کار نمی کنند. ما به یک مردم ها را بازی هست. امروز خیلی من یک از آن نفر ما کلش می شد می دهد. 85، 90، 60، شکا و کلش در انتظر بود. این ها به این روز با سفر بازی می دهد. ما را خیرات نمی دهد. زکات نمی دهد. ما خوب خدمت کنیم به دولت. دولت از ما پیسه کشتاند. چرا تقاوت را مسافرها را بازی می دهد؟ خدا بترسد.
سلام، عبدالواحد هستم، افسر معلول معیوب که ندست دارم و ندست شم. تا حال ماش ما مردم داده نشده. ماش معلولی نه میپردازن، اگر میپردازن چه وقت؟
دست بچه را شما به تما شدم. ما کمک ممک نرسیده، خورم از کمر فلج هستیم. این همه کمک هایی کامده با ما نرسیده، وضعیت ما خیلی خراب است.
ما مردم معیبه نابینا هست. ما مردم در کجا برم چی رخم کنم؟ از ولایت سمنگان صحبت میکنم. باید هم ماشم مردم پرداخت شده. از حال اول معیبه کس خبر ندار. ما مردم چی رخم کنم؟ در کالک معیبه هست، در بدر هست، اواره و بیچاره و در بدر خواهد بسد کچه پشتار هست. چی رخم کنم؟ ما مردم در کجا برم؟
سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-2-4-5-0-1
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. رسیدیم به نیمه دومین ساعت تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر از رادیو آزادی پخش میشه. اما اکنون چند خبر البته فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. انتظار می رود که امروز روند بایومتریک امتحان کنکور در افغانستان خاتمه یابد. عبدالقدیر خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات سراسری وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که امتحان کنکور فردا، پس فردا و سه‌شنبه آینده در 33 ولایت افغانستان به جز از کابل برگزار خواهد شد. کابل پایتخت افغانستان در 21 میزان شاهد برگزاری امتحان کنکور خواهد بود. استخبارات حکومت طالبان از بازداشت مسئول روابط خارجی و مالی گروه دولت اسلامی داعش خبر داده. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در دو مسابقه تمریناتی جام جهانی 20 اوره به مصاف تیم‌های پاکستان و بنگلادش برود. بر اساس جدول نشر شده از سوی شورای بین المللی کرکت، پیش از مسابقات جام جهانی 20 اوره امسال تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های تمریناتی در 7 اکتبر در برابر بنگلادش و در 19 اکتبر در برابر تیم پاکستان قرار خواهد گرفت. و انگلا مرکل، صدر اعظم پیشین جرمنی، روز گذشته برنده جایزه معتبر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شناخته شد. خانم مرکل از سوی این اداره برای عزمش به خاطر محافظت از پناهجویان در دوران مسئولیتش به عنوان صدر اعظم مورد ستایش قرار گرفته.
کاروان زهر
با سلام و روزتان بخیر. به برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه می شنویم که سازمان ملل خواستار پاسخ جامعه جهانی در برابر مشکل مواد مخدر در افغانستان شده است.
افغانستان در یک مقطع حساس قرار دارد. جامعه جهانی باید برای پاسخ‌دهی به چالش عرضه و قاچاق مواد مخدر از افغانستان آمادگی داشته باشد.
از ولایت غور می شنویم که کارمندان مرکز ترک اعتیاد در این ولایت چند ماه شده که معاش نگرفتند.
برج حمل به این سو مدت 6 ماه میشه ما معاش دریافت نکرده ایم.
در یک مصاحبه میشنویم که کار با معتادان چگونه روان روانشناسان و کارمندان اجتماعی را آسیب میرساند.
که وقت ما که یک معتاد کانسلینگ میگیریم یا مثال صحبت میکنیم، سر روان ما طبعا تاثیر میکنه. به خاطر از این همی سیستم ما یک تغییر خورده.
جمیل برای ما میگوید که چرا خانمش از وی جدا شد و خانواده اش را دچار مشکلات ساخت.
این مواد مخدر چیزی است که مثلا انسان از زمین از آسمان به زمین میزنه سر.
در همین برنامه میشنویم که گلاله شبنگام گیریه میکند. این که چرا؟ ادامه آن را در یک دراما با هم خواهیم شنید.
چرا گریه میکنی؟
ترا به خدا این صاف است.
چرا چی شده؟ اصل گپ بگو، من خودت نفهمیدم.
برنامه را با نگرانی سازمان ملل در رابطه با افغانستان آغاز می کنیم. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می خواهد که برای پاسخ به مشکل تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان آماده باشد. گاداویلی، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید تا حال معلوم نیست که حکومت طالبان تا چه میزان به منع کشت کوکنار متعهد می ماند و فصل کشت کوکنار در ماه‌های آینده چگونگی تاثیرگذاری این اعلان را ثابت خواهد کرد. اما وزارت داخلی حکومت طالبان در پاسخ به این نگرانی‌ها می‌گوید که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده و آنان متعهد به مبارزه با مواد مخدرند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما دنبال می‌کنیم.
یک سال می شود که جامعه جهانی هیچ گونه نظارت و گزارش دست اول را از وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در دسترس ندارد و با گزارش های تخمینی و تعهد حکومت طالبان اکتفا کرده است. چنان که گادابیلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید، گزارش این اداره در رابطه با میزان کشت کوکنار و تولید هیروئین در یک سال گذشته در افغانستان نیز از روی تخمین آماده شد و ماه آینده اعلان خواهد شد. خانم ویلی که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می کرد، هشدار داد که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان نیازمند پاسخ جامعه جهانی است.
افغانستان در یک مقطع حساس قرار دارد. جامعه جهانی باید برای پاسخ دهی به چالش عرضه و قاچاق مواد مخدر از افغانستان آمادگی داشته باشد و باید در حد توان با کسانی که در افغانستان از مواد مخدر آسیب می‌بینند کمک کنند. دهقانان در حال در رابطه با کشت و یا عدم کشت کوکنار در فصل بعدی آمادگی می‌گیرند که با یک وضعیت نامعلوم سیاسی و اقتصادی روبرو هستند.
با گذشت نزدیک به 6 ماه از اعلان منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، یافته‌های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که قیمت 1 کیلوگرم تریاک خشک در این مدت به 190 دلار و قیمت 1 کیلو تریاک تازه نیز به 127 دلار رسیده است. مونا جول، نماینده دائمی ناروی در سازمان ملل متحد، تاکید می‌کند که هنوز نیز کشت کوکنار در افغانستان صورت می‌گیرد و این نگرانی وجود دارد که با پول به دست آمده از مواد مخدر، تروریسم جهانی تمویل خواهد شد.
کشت کوکنار در افغانستان به عنوان منبع بزرگ عرضه مواد مخدر به جهان همچنان پابرجاست و ما حکومت سرپرست را در این بخش مسئول و پاسخگو می دانیم. ما نگران آن هستیم که عواید مالی به دست آمده از کشت و تولید مواد مخدر تروریسم را در افغانستان و خارج از آن تمویل خواهد کرد.
به تازگی وزارت داخلی حکومت طالبان اعلان کرد که نیروهای آنها تنها در ماه سنبله امسال حدود 50,000 جریب زمین را از کشتزارهای کوکنار پاکسازی کردند. اما در رابطه با محل دقیق کشت آن چیزی نمی گوید. عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در پاسخ به نگرانی‌ها از ادامه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به رادیو آزادی گفت که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است.
در حال حاضر ما یک بوته کوکنار هم در افغانستان نداریم. اگر کشت هم شده از بین برده شد و دهقانان آن به پنجه قانون سپرده شدند. از همین رو نگرانی ها در این رابطه بیجاست و ما آن را تبلیغات میپنداریم.
در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد که به نشست شورای امنیت این سازمان ارائه شد، نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر کشورهای منطقه شاهد ضبط محموله‌های کلان قاچاق مواد مخدر بود که از افغانستان صادر شده است. نماینده فرانسه نیز به نشست ویژه شورای امنیت در رابطه با افغانستان گفت که عرضه مواد مخدر کیمیایی به ویژه شیشه از افغانستان به بازارهای جهانی در حال افزایش است.
در گزارش شنیدیم که حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی سازمان ملل ادعا می کند که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است و حال هم به مشکل کارمندان مراکز ترک ایتیاد می پردازیم. کارمندان مرکز تداوی معتادان در ولایت غور 6 ماه شده که معاش نگرفتند. کارمندان مرکز 20 بستر تداوی معتادان در ولایت غور می گویند با عدم دریافت معاش در این 6 ماه با مشکلات جدی اقتصادی روبروند و در نبود بودجه فعالیت های این مرکز تداوی معتادان نیز متاثر شده است. مسئولان مرکز تداوی معتادان در غور با تایید این مسئله می گویند به تازگی تشکیلات آنان از سوی وزارت صحت عامه تایید شده و به آنان وعده سپرده شده که معاش هایشان پرداخت خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما می شنویم.
غور از جمله ولایت های است که کشت، تولید و عرضه مواد مخدر نیز در آن بیشتر است. از همین رو تعداد معتادان مواد مخدر نیز در آن زیاد است. اما برای این همه معتادان تنها یک مرکز 20 بستر تداوی معتادان در غور وجود دارد. حال اما کارمندان مرکز 20 بستر تداوی معتادان در غور میگویند که شش ماه میشود ماش دریافت نکردند. عبدالغفار سروری دکتر محالش در مرکز بستر تداوی معتادان در غور میگوید به دلیل عدم دریافت ماش در شش ماه گذشته با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
برج حمل به این سو مدت شش ماه میشود ماش دریافت نکرده و در مجموع تمام همکاران ما به مشکل اقتصادی روبرو هستند و ما از مرجع محترم بالا خواهشمندیم خصوصا وزارت صحت عامه افغانستان مشکل ما رو بزرگترین فرصت حل کنه یا که برای ما کدام منبع عادتی بر ما پیدا کنه. ما در کل در شفاخانه تداوی متادین ما نمیتونیم مریضا داخل بستر تداوی کنیم. دولت قور خصوصا متادین به اوج خود رسیدند.
از میان 84 مرکز تداوی متادان در افغانستان با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان بیش از 40 مرکز آن به دلیل مشکلات مالی فعالیتشان را متوقف کردند و باقی مراکز نیز به دلیل عدم پرداخت معاش کارمندان و مصارف بیماران خدمات بسترشان را کاهش دادند. محمد گل احمد کارمند اجتماعی مرکز بستر تداوی معتادان در غور نیز از جمله کسانی است که با وجود کار منظم در این مرکز در شش ماه گذشته معاش دریافت نکرده است.
از آشا آواته کاملا محروم شدیم که هیچ چیز نداریم که ما برای مریضای خود برای مردم خود مستر خدمت شدیم. مدت شش ماه میشه که معاش نگرفتیم. تمام کارمندای ما دوچار مشکل هستن. هر کسی نیاز اقتصادی داره، نیاز خانواده داره.
مسئولان سی در ولایت غور نیز عدم پرداخت معاش کارمندان و مشکلات مالی در بخش تامین نیازمندی های مرکز ترکیت یاد را تایید می کنند. دکتر محمد عمر لالزاد مسئول مرکز بستر تداوی معتادان در غور میگوید کارمندان آنان به دلیل نبود امکانات جهت تداوی معتادان تداوی شده پای پیاده می روند.
پرسنل ما قبلا اینا شامل بودجه انکشافی بودند ولی حالا شامل بودجه عادی شدند. حالا امیدواری های وجود داره که تازه تشکیل پاس شده از وزارت صحت عامه، اینا میرن به طرف خدمات ملکی، یعنی برای پرسنلی که 5 ماه معاش نگرفته باشه و یک ماه سرطان هم از سالی 1400 مانده باشه مشکل است که پروگرام درست رن بکنن. از اول حمل تا حال یک افغانی در بخشای ایتیاد ایت جایی بوده جا نامده. پرسنل ما بخواهم با اون بسردمن داخل شهر فریسکو به پای میرن، نبودی تیل موتر پیاده میرن مریضات تداوی میکنن، در موز پیاده میرن.
فعالان مدنی در غور میگویند که با کاهش خدمات داخل بستر و عدم پرداخت امتیازات کارمندان مرکز ترک ایتیاد تعداد معتادان در شهر و ولسوالی ولایت غور افزایش یافته است. آنها نگرانند که در صورت ادامه کاهش خدمات صحی بیمان وجود دارد که با گشت و گذار معتادان در شهر جوانان بیشتر به استفاده از مواد مخدر رو خواهند آورد.
شنیدیم که بر علاوه پرداخت معاشات کارمندان مراکز ترک ایتیاد کمبود امکانات مالی سبب کاهش ارائه خدمات صحی در این ولایت شده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
و حال هم مشکلات و آسیب‌های کار در بخش معتادان را می‌شنویم. روانشناسان و کارمندان اجتماعی هر از گاهی خاطرات زندگی معتادان را می‌شنوند و بعضاً این خاطره‌ها و مشقت‌های زندگی روان آنان را نیز متأثر می‌سازد. اینکه این مشکلات روانی کدام هاست، روانشناسان چگونه از مشکلات روانی معتادان متأثر می‌شود و چه زمانی یک روانشناس از کار در بخش معتادان راضی می‌باشد، در این رابطه همکار ما با خواجه فیض‌الدین صدیقی یک تن از کارمندان اجتماعی مرکز تداوی معتادان مصاحبه کرده که روان وی از مشکلات معتادان متأثر شده. همکار ما در ابتدا از وی پرسیده که چرا کار در بخش تداوی معتادان را انتخاب کرد.
مواد مخدر یک پدیده بسیار شوم است. اگر این ما دستش نگیریم، این پدیده به سرعت روان است. امکان داره که به زودترین فرصت به دروازه هر شخص ما و شما ترقز بزنه و تمام مردم ما و شما را بگیره. بهتر شمی بود که من اینمی رشته را انتخاب کردم.
در بخش که شما کار میکنین با کدام مشکلات شما رو بروش؟
کدام مشکلات؟ خود ما براتان بگیم مشکلات خود زیاد است. از ما فامیل ما، برادرای ما، همشهرای ما، کوچگی های ما، منطقه های ما، حتی مردم هم از این طرز العمل که ما رفتارم رایشان میکنیم سرشان خوش نخوره. به دلیل چی؟ در خانه که ما رفتیم امی افکار که داریم قبلا ما به فامیل خود به یک شکل نوی دیگه صحبت میکنیم، اما حالا متاسفانه حالا فعلا بسیار همون تو به تشنجبار به یک حالت هم رایشان صحبت میکنیم که اونا از پیش ما رنج میبرن. که وقت ما که یک معتاد کانسلینگ میگیریم یا مثال صحبت میکنیم سر روان ما طبعا تاثیر میکنه. به خاطر از این همی سیستم ما یک تغییر خورده.
شما زحمت میکشین، امرای مریضا کار میکنین، دو وقتی که امرای مریض کار شوه، بستری شوه، مشوره داده شوه، با شما و مریض یک جای ببینین پس طرف اعتیاد رفته، این چیز شما را نمیرنجانه؟
چطور نمیرنجانه؟ مشکل ما دینمیج است. متاسفانه ما همی مریضای خود که میبینیم فامیل نمیداشته باشه، یه طور کس نداره که از اونا حمایت کنه، دیگه اینا پس دمو جای ممتن جای مردار خود میرن. مثال پس معتاد به مواد مخدر است. ما یگانه رنج ما اینمی از
شما ساحه میرین، جایی که معتادین بود و باش میکنه اوجا میرین، وقتی که شما میرین اوجا با کدام مشکلات روبرو شده این؟
به تعدیدی که ما یک روز سر خوردیم، ما رفتیم به سر جمهوری، معتادین مگرز و فرار میکنه از پیش ما رفتیم در جایی که یک کس یک پیچکوری را گرفته پیش خود کنه یکی پیش نبه. و پیش از این که رفتیم ما گفتم باش من رایش صحبت میکنم، همکارایم گفت که نه یه خال پیچکوری پیش هست تو پیش نرو. ما گفتم خیر، ما به مترز گفتارش میخوایم که میره ما آرام کنم راحت شو و امرایش صحبت کنم. خوشبختانه که ما رفتم امرایش ششتم پیچکاری خود پس کرد، ای همو دردا و ای گپای خود قصه میکرد. باز زیر کشفخانه آوردیم، بسیار جنجالا و مشکلاتی که داشت. امرای یک مریضه که HCV، HIV، HBS، تمامش یعنی زردی، سیاه، سفید، ایدز، یعنی چیزایی که می باشه ما مواجه میشیم، مواجه شدیم. اما خوشبختانه ما این موضوع رو کور ساختیم و تحت بستر ما قرار گرفت.
خاطره بسیار جالبیت از کار کردی که در بخش متادین میکنین برای ما قصه کده میتونیم؟
یک زمان ما رفتیم در طرف پل سوخته که در زیر پل بسیار مریض هاست و تا شدیم در جانشون کس فرار میکرد، کس ایسوسو میرفت و یک کس را دیدیم که در زیر پل دیگه بسیار او مردار از این پلیش روان است. خب به یک شکل نزدیک ازی شدیم، گفتیم بیا که بریم تداوی. گفت کاش کس ما رو تداوی کنه. ما گفتیم اینه ما آمدیم پشت تداویت میکنیم. خب همکارای ما تو دست به دست شدیم که زیر قول ازید اما تو ریستادش کردیم، دیدیم یک پایکش نیست، پایکش نیست در راستی بسیار جگر ما خون شد که خسته نمیتونست. ما مو رو آوردم، دیگه وقت که آوردیم میره تداوی کردیم، خراسی رو قصه کرد که ما در ایران این رقم شدم و پای مک زخم شده بود، باز نمیفهم چی شد، پایش قطع کرد و زخمشم تازه بوده و رو میبره در مواد مخدر. اما به خاطر مواد مخدر میزده که تسکین شوی درد ازی. بعد از یک مدت کیره ما رخصت میکردیم، بازو رفت آروسی کرد، خدا را شکر فعلا ما میبینیم بسیار احساس راحتی میکنیم، دو دانه فرزند داره، دیگه پشتی اعمال بد نرفته. احساس میکنم که هر کس اگر اراده داشته باشد تصمیم بگیره، یعنی زندگیش آباد است.
شما از کار کردی که در بخش معتادین کردین چی را یاد گرفتین؟ از
بی یک پانتون است، اما رشته مواد مخدر بسیار یک پانتون دشوار طولانی است. یعنی در بخش مواد مخدر اگر کسی به فامه آگاهی داشته باشه، باور بکنین که امروز از تمام پانتون ها که در بالاست و جالب است. جالبیش ده ایست که تو یک مریض معتاد به چی شوه باید آرام بسازی. یک نفر معتاد وقتی که در بین یک خانه می باشه، اعضای خانه 40 نفر است، تمام 40 نفر از خانه فرار میکنه به خاطر یک معتاد. اما خوشبختانه وقتی که اون معتاد پیش ما میه، ما هر نفر ما 1000 تا و 100 تا و 500 تا از اون میتونیم کاور کنیم. یعنی خودش یک پانتون است. ما یک اندازه درسایش هم گرفتیم. این درسایی که تقریبا کس همکارای ما 6 کتاب و 7 کتاب و 10 کتاب و 12 کتاب، یعنی در 12 کتاب بالاتر از 5000 موضوع است در باره یک معتاد. دیگه اینه از این آگاهی داریم. وقتی که ما در اینجا آمدیم براستی با معتاد یک روی بسیار خشن داشتیم، یعنی در بیرون هم که میدیم میگفتیم که چتل است، بوی میته و مثال ایره از پیش ما باید دور شوه، به هر نام که بود ایره ما بیاد میکدیم. اما خوشبختانه از وقتی که ما آمدیم در شفخانه، ما معتاد است شناختیم که یک معتاد است. اینمی کتاب است، اینمی پانتون بود که ما براتان عرض کدم.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط روی FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال هم خاطره برنامه را با هم می شنویم. جمیل در ایران به مواد مخدر معتاد شد و از 19 سال به این سو از هیروین استفاده می کند. خانم جمیل به دلیل اعتیاد شوهرش از وی طلاق گرفت و خانوادهش نیز با مشکلات روبرو شد. جمیل چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده و آن را با هم می شنویم.
19 سال میشه معتاد مواد مخدر هستم. از اول که من معتاد به مواد مخدر شدم، صنف 6 مکتب بودم، میخواستم برم در لیسه نادریه که تولد آمد در کشور، مهاجر شدم طرف ایران. همین زمان مهاجرت بود، در ملک مسافری نتونستم تحصیل خود ادامه بدم. نمیشناختیم مواد مخدر یعنی چی. دیگه اساس به تریاک رو آوردیم. 2-3 سال تریاک استفاده کردم، تقریبا 15-16 سال میشه به هیروئین رو آوردیم. من سال 1379 روسیه اول ما در ایران کردم، صاحب وقت معتاد به تریاک بودم. در مازورسی متیز شد خانم اول مدرسه ما رفت به خاطر مواد مخدر. دوباره ما 5 سال میشه دیگه روسیه کردم، یک اولاد دارم از خانم دومیم، پدرم فوت کرد. از دست غم و غصه ما به سرطان کشید بیچاره. این مادر به ما گفت که بچه مواد مخدر ترک و به خاطر یک بچه داری. همون باعث شد که ما آمدیم به شفاخانه که من اعلام کنم. روز چهارم بود این شفاخانه ما فرار کردیم صاحب. از سر زمین ها آوردن به خاطر درد بودم صاحب. اینا رو که بالات خود شدیم و فکر خود شدیم گذشتیم که یادم میاد به سراب افسوزی میکشم صاحب. دوستایم که بودن همراهیم، برادرایم که شکر 5 برادر دارم، به اون خاطر دیگه خودت تعامل کردم میجن. در 5 تا برادر، 6 تا برادر که من به سراب یکیش بودم، تمام صلات خانه دست خود ما بود. وقتی که مواد مخدر مصرف کردم دیگه بی ارزش شدم در مقابلشان. هر کی میدید یک پودری شده فلانی. این مواد مخدر چیزی است که به سراب انسان از زمین، از آسمان به زمین میزنه سر. یک خاطره و می خاطره بسیار تلخ است که من در شفاخانه بستر بودم. روز بود که والدین محمد با پایوازیم، من خود دندان درد انداختم. والدی خود بسیار ماکم گرفتم، گفتم دندانم درد میکنه مرا بکش. خود دکتر سوی مالش پرزه داد که ببر شفاخانه دندان ایره خارجش کنیم، دندانش بکشین. ایجا که برامونی در سرک والدی من ماکم گرفتم، گفتم میرای پل سوخته است، دیان رای خانه است. اگر مرا خانه میبری خانه، اگر نیبری من میرم راست پل سوخته. به خاطر ما زوف کرد، چوری دیبوری زوف کرد، فهمیدی که بابا چه میکشید برم دندانش بکشم، این پاس طرف مواد میره. یک طرفی که والدی انسان در سر چوری که زوف بکنه به خاطر اولاد خود. یعنی ما که سنگ دل هستیم، به خاطر مادر نمیتونیم که به سراغ این مواد ترک کنیم. حتما میتونیم اگه غیرت کنیم، اگه مت کنیم. اگه ما ایر ادامه باتون شاید سن ما دیده شاید بچه ما میرقم شما. دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. زاقوبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شما.
جمیل برای ما گفت که اعتیاد یک عضو خانواده چگونه سایر اعضای خانواده را دچار مشکل می سازد و شیرازه خانواده را از هم می پاشد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال هم نوبت درامه برنامه این هفته است. در درامه می شنویم که بشیر شبهنگام به خانه می آید و گلاله خانم خود را جستجو می کند. پس از جستجو خانمش را در یک اتاق تاریک پیدا می کند. زمانی که بشیر داخل اتاق می شود، گلاله را می بیند که گریه دارد. اینکه گلاله چرا گریه می کند و بدن چه اتفاق می افتد، این همه را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
گلالای، او گلالای، کجاستی؟ در این تاریکی شب چرا در خانه تناشیشتی؟ چرا چراغ روشن نمی کنی؟
بیازو تو خانه را سرم تاریک ساختی، چراغ چی فایده خواد کرد؟
خدا خیر پیش بیاره، چرا گریه می کنی؟
تره با خدا، این صاف هسته؟
چرا چی شده؟ اصل گپا بگو، من خویت نفهمیدم.
تره با خدا، ده ای گناه ماست که خدا برم اولاد نمیته؟
تو ده ای چی ملامت هستی؟ چرا ای گپ از کجا پیدا شده؟
مادرت هر روز مرا تا نمیته، میگه تو سیابخت هستی، میگه چرا خانه تا اولاد نمیشه، از دست تو بچه من میراث خور پیدا نخواد کرد. حالا تو بگو من بیچاره چی کنم میتانم؟
خیره، مادرت بیچه زفید است. یا گپ زده دیگه، پشتش نگرد.
اگه ای گپ یک روز دو روز باشه من تحملش خواد کردم، اگه از یک مام باشه خیر است، اگه یک سالم باشه پروا نداره. مشکلی است که هر روز مستم همی گپایشان.
ای توم نیست بابا، هر روز خو مادر می گپ یاد نمی کنه، یک گپ خود ناغ برد کلان ساختی.
تنها مادرت خو نیست، دیگه ازای فامیلتام تا نبی اولادی را برم می تن. من چی کنم خیر، حال بیخی از دستشان دیوانه شدیم.
خیر باشه، صبر داشته باش، در خانه تو گپا میشه.
عزیز یاد دیگه تعمل کده نمیتانم، کم از که از دست تانای زیاد زاریم بکفه. او مردکه، از تو میشه، از خدا میشه، یک چاره کودگه خیر است.
من چی کنم؟ من اگه از دست من ساخته بود وقت یک چاره میکدم. تو فکر میکنی که من اولاد خوش ندارم؟
من میگم شاید تو کدام مشکل داشته باشی. اگه یک دفعه تو هم پیش دکتر بری میشه، اگه خدا خواسته باشه تداوید شوه.
گپ خوب است، سبا پیش دکتر میرم. حالا دیگه اشکای تا پاک کو، دیگه گریان نکو، حالا دیگه آفرین پاکش کو.
سعی سینه چوب شد.
نه دیگه ات نمیشه، خنده کو، آفرین خنده کو دیگه اینالی. آفرین جانم، اگه اولاد داشته باشیم یا نداشته باشیم، شکر تو را خدا رو. بیا دکتر زیب اجازه است؟
بیا بیا سر از این چوکی بشی.
این شیشتم دکتر زیب. این
خو چطور شد؟ ماینه کردی؟
آه دکتر زیب،
تو مرک ما ببینم.
این دکتر زیب.
نشمشه خو نمی کنی؟
اینه چطور پرسان کردی دکتر زیب؟
این سوال که مریضی تو بسیار ارتباط نزدیک داره.
عجب است والا، نشاره به بیالودی چی؟
بی بیادر، تو باید به تمامی سوالات دکتر جواب بدی. اگر کدام موضوع را پت کردی باز مریضیت معلوم نمیشه، و مریضیت که معلوم نشد تداویت هم نمیشه.
خیلی کس ما میگم دیگه دکتر صاحب، گپ از این قرار است که من 15 سال میشه که چرس میکشم و خوب زیاد هم میکشم دیگه.
بس دیگه من فهمیدم علتش امی چرس است که خانه تو اولاد نمیشه.
چی؟ از خاطر امی چرس خانه ما اولاد نمیشه؟
بله، چرس نشی بسیار خطرناک است. مریضی های زیادی از امی چرس پیدا میشه که یکی از او بی اولادی است.
خیلی تداویم نمیشه دکتر صاحب؟
تداویت میشه، اما با یک شرط.
کدام شرط؟
شرطش همیست که باید اول نشه را ترک کنی.
مرا ورخطا ساختی دکتر صاحب، من گفتم چقدر شرط سخت باشه. این دیگه چی گپ است؟ سر از این من روزی دیگه چرس نمیزنم.
بسیار خوب بسیار خوب، اما یک چیز دیگه هم است.
گپ دیگه چی است دکتر صاحب؟
گپی است که تو باید اول احتیاطت تداوی کنی. وقتی که احتیاطت تداوی شد باز بخیر بی اولادیت تداوی خواد کردیم.
بردو دیده دکتر صاحب.
خیلی تو کس، من هم آدرس شفاخانه رو برات نوشته میکنم. در این شفاخانه تنها معتادا تداوی میشن. اینه باش.
خیلی ببینی.
اینه بگی. ایام آدرس شفاخانه، اونجا برو خدا بستری کن.
خانه تا با دکتر سب امیال میرم.
بخیر بری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. وقت خوش.
کاروان زهر.